ماجراهای من و مامانم قسمت نهم. هفته پیش همین موقع خونه مامان میترا بودم، شاد و سرخوش. واسه خودم داشتم سریال کیمیا رو تماشا میکردم و لاک میزدم. سریال که تموم شد یه برنامه از این مدل میزگردا شروع شد. از اونجا که توی خونه مامان برنامه که داره پخش میشه هیچ اهمیتی نداره و فقط مهم اینه که تلویزیون روشن باشه، ناخودآگاه نشستیم به تماشای میزگرد. من فقط معطل بودم که لاکم خشک بشه، ولی مامان با دقت رفته بود تو بحر سخنان حکیمانه مجری و مهمون برنامه که داشتن در باب اهمیت بچه دار شدن حرف میزدن. مهمون برنامه داشت میگفت که بچه چقدر در زندگی زوجین برکت میاره و چقدر باعث استحکام زندگی مشترک میشه و حرفایی از این دست. منم بی خیال کار دنیا در حال فوت کردن ناخونام بودم که یا مامان برگشت و نگاهی سرشار از تأسف نثارم کرد و آهی کشید. گفتم چیه؟ لاک دیگه، خودت هم که زدی. مامان سری تکون داد و گفت چقدر بهت گفتم بچه دارشو گوش نکردی. بیا ببین این آقای دکترم داره میگه زندگی بدون بچه تهش طلاقه. حوصله جر و بحث نداشتم، گفتم آمادگیشو نداشتم، بعدم خوب بود الان با یه بچه برگشته بودم کنار دست شما. مامان با حالتی سرشار از اندوه گفت اولا که من حسرت این نوه رو داشتم، بعدم عقل کل، اگه بچه داشتی که تا تقریب توقی میخورد طلاق نمیگرفتی، بالاخره میشستی مثل آدم زندگی تو میکردی، همون کاری که همه ما کردیم. عصبی از جا بلند شدم و گفتم حالا کار شما خیلی درست بود. از وقتی یادم هر وقت بابای خدا بیامرزم دعواتون میشد به ما میگفتی من فقط به خاطر شماها دارم تو آتیش این زندگی میسوزم. یه عمر من و فرید با حس گناه بزرگ شدیم، مامان کجای این افتخار داره؟ مامان که انتظار همچین حرفای تندی رو نداشت با چشمای گشاد شده سر تا پای منو برانداز کرد و گفت اینا فقط حرفای توئه، بچه‌م فرید و قاطی این شامورتی بازیای خودت نکن. فرید قدر شناسه، مثل تو نیست که همیشه حق به جانب باشه. اصلا همین زبون درازت نفس اون خسرو بدبخت رو گرفت و کاری کرد که دو تا پا قرض بگیره بره پشت سرش هم نگاه نکنه. این زبون تلخیت هم به همون بابات رفته. حالم خراب بود، اسم بابا که اومد خرابترم شد. بی اراده داد زدم پشت سر بابا حرف نزن، دستش از دنیا کوتاهه. و بعد بازم از تداعی نبودن بابا غم دنیا آوار شد روی قلبم. خب تو زندگی دردایی هست که هیچ وقت آروم نمیشه، نه زمان و نه هیچ مرهم دیگه نمیتونه تسکینش بده. بنابراین مکالمه شاعران بابا ما به اینجا که رسید باز بغضم گرفت و راه افتادم سمت خونه. پشت فرمون سر کردم به اعصابم مسلط باشم. از اینکه همیشه تو تنهایی مثل آدمای ضعیف بشینم و گریه کنم بدم اومده بود. مدام به خودم نگ می‌زدم که مهم نیست، ماما میترا همینه، همیشه ناخواسته کاری میکنه که آدمو داغون کنه. پشت چراغ که رسیدم نگام به انگشته دستم افتاد که دور فرمون حلقه شده بودن. لاک خشک نشدم مالیده شده بود به ساعت جو، شکل افتضاحی پیدا کرده بود. دستم با این لاکای گوریده در هم شکل فلاکتباری به خودشون گرفته بودن. توی یک لحظه خودم مرور کردم و دیدم تمام زندگیم توی فلاکت پنهانی غرقه. حالا ناخونایی از شکل افتادم یادم آورد که یه بازندهی که سعی میکنه باختش رو به روی خودش نیاره، اما بالاخره همیشه لحظه پیش میاد که زندگی در عین بیرحمی شکستاشو به رخش میکشه. مثل همیشه به اینجا که رسید زدم زیر گریه. اونقدر گریه کردم که چراغ سبز شد و راننده پشت سری 4 تا فوش آب نکشیده نثار قومخی شفسری کرد که بهم گواهی نامه داده. حالا اقوام اون افسر تنها کسایی بودن که باهاشون احساس نزدیکی میکردم و سرنوشتم و با سرنوشتشون عجین میدیدم. بعد از این داستان چند روزی رو با مامان قهر بودم. به تماساش یه خط درمیون جواب میدادم و اگه هم گوشی رو برمیداشتم سرد و عبوس باش حرف میزدم. بالاخره دیروز مامان یخ رابطه رو شکست و پشت تلفن گفت دختر تو خجالت نمیکشی کینه مادرتو به دل میگیری؟ تو دنیای به این گله گشادی من کیو دارم جز تو و مهندس فرید جانم؟ اون بچه‌م که اون ور دنیاست، دستم ازش دوره. درسته که تو هم با قهر و بدعنقی پشت مادرتو خالی کردی؟ مامان میترا نه اهل بوس و بغله، نه از حرفای احساسی خوشش میاد. در قاموس مامان همین 4 تا کلمه که گفت یعنی یه دنیا رمانتیک بازی گلدرش در حد فیلمای هندی. بیشتر از این دلم نیمد ناراحتش کنم، قرار گذاشتم که امروز برم به دیدنش. مامان در تدارک ناهار بود که رسیدم. سیب زمینی‌هایی که خلال شده خوابیده بودن توی آبکش نویده یه خورشت قیمه درست حسابی رو میدادن. مامان بیشتر از همیشه ازم استقبال کرد. روسریمو که برداشتم دستی به مام کشید و گفت وا چه بلند شده، ماشاءالله رشدش خوبه ها. که البته این جملات اصلا معنی واقعی نداشتن، تنها مفهومشون یک چیز بود، آشتی. همراهش رفتم به آشپزخونه و سرگرم گفتگو شدیم. مامان همینطور که داشت کاهوها رو خورد میکرد قضیه دختر دوستش رو تعریف کرد که رفته ترکیه و کلی جنس بونجل آورده و شو گذاشته. بعدم تو رو درواسی مامان رو مجبور کرده که ازش یه پیرن زشت بدقواره بخره، اونم با قیمت خیلی بالا. حرفاش تازه گل انداخته بود که صدای زنگ در بلند شد. من رفتم جلو و در رو باز کردم. پشت در زن جوونی بچه به بغل ایستاده بود. نگاهش مستعصل ترین نگاهی بود که دیده بودم. دست پاچه گفت ببخشید میترا خانم هستن، من همسایه واحد روبرویشون هستم. قبل از اینکه جوابی بدم مامان اومد جلوی در و با زن سلام و احوالپرسی گذرایی کرد. زن گفت میترا خان من باید برم جای کار اداری دارم، قرار بود بچه‌مو ببرم پیش مامانم ولی الان زنگ زد گفت آنفولانزا گرفته نمیتونه بچه رو نگه داره، میشه خواهش کنم شما یه ساعت ایلیار نگه دارین تا من برگردم؟ مامان میترا که سرکیف بود با خوشرویی پذیرفت و کریر بچه رو از مادرش گرفت. منم ساک و وسایل بچه رو گرفتم و اومدیم تو خونه. ایلیا خواب بود. لپای سرخ و سفیدش ولو شده بودن روی بالش و موجه‌های بلند و طلایی‌اش مثل تمثال فرشته‌ها صورتش رو نقش زده بودن. اینقدر معصوم و دوست داشتنی بود که من و مامان بی‌اراده لحظاتی رو در سکوت تماشاش کردیم. من هنوز غرق تماشای بچه بودم که مامان سر بلند کرد و نگاهی به من انداخت و آهی پر از حسرت کشید. خوب می‌دونستم که پشت این آه چه کنفرانس بلند بالایی نهفته است. بنابراین با یه نگاه تند و تیز به مامان فهمودم که جایی برای حرفای تکراری نیست. مامان نگاهمو خوند، خودش رو جمع جور کرد و گفت میذارمش همینجا که جلوی چشم باشه. و بعد کریر نوزاد رو گذاشت گوشه اتاق و خودش برگشت به آشپزخونه. نگاش کردم که تابه رو گذاشت روی اجاق و توش روغن ریخت. بی حواس بود و مشخص بود که تمرکز نداره. گفتم بیام کمک؟ جواب نداد و یهو ظرف سیب زمینی رو خالی کرد توی تابه. آب سیب زمینی رو چکید روی روغن داغ و در کسری از ثانیه شعله‌های آتیش از تابه به هوا رفت و صدای مهیب جلز و ولزی بلند شد. مامان جیغی کشید و پشپندش بچه بیدار شد و زد زیر گریه. من دست پاچه ایستاده بودم کنار کریه رو به تلاش مامان برای مهار آتیش مایتابه نگاه میکردم. یهو به خودم اومدم و دیدم که نوزاد از گریه کبود شده. با احتیاط از جا بلندش کردم. یک نفس جیغ میزد و گریه میکرد. آهسته بوسیدمش. خب حرکت احمقانه ای بود برای آروم کردن نوزاد، چون بعد از بوسه گریهش اوج گرفت. بی هدف توی بغلم بالا پایینش میکردم و میزدم پشتش. بی فایده بود. آپشنی داشت که میتونست بدون نفس گرفتن گریه کنه. چیزی نگذشت که فهمیدم برای آروم کردنش کاری از دستم بر نمیاد، پس رفتم سمت آشپزخونه. مامان که موفق شده بود آتیشو مهار کنه با دلخوری داشت میزان خسارتی که به حوض بالای گاز وارد شده بود و بررسی میکرد. گفتم مامان این ساکت نمیشه. مامان که انگار تازه متوجه بچه شده بود گفت اونطوری که تو بغلش کردی منم بودم ساکت نمیشدم، بدش به من ببینم. و بعد با چنان ضربی بچه رو از بغل من گرفت که احساس کردم اسلحه از دستم کشیده شده. مامان خیلی مسلط و خبره طور بچه رو در آغوش گرفته بود، اما بچه اهمیتی به نحوه بغل کردن نمیداد و همینطور بیوقفه ونگ میزد. یهو چراغی توی مغزم روشن شد و گفتم مامان شاید این گوش نشه. مامان نگاه تحسین‌آمیزی بهم کرد و گفت آره ممکنه. و بعد با لحن فرمانده به سربازش گفت برو از ساک شیشه‌شو بیار. شیشه‌ای که دادم دست مامان مطمئن بودم که الان جنگ به نفعمون تموم میشه و با قطع شدن صدای بچه نفس راحتی میکشیم. مامان شیشه رو برد نزدیک دهن حریف، اما اون با زیرکی تمام و با یک حرکت خیلی سری صورتشو برگردوند و در نتیجه چند قطره شیر چکید روی گردنش. مامان داد زد دستمال دستمال بجم تا نرفته توی یقه‌اش. شیرجه زدم سمت میز و جعبه دستمال کاغذی رو قاب زدم و با یه شیرجه دیگه گرفتم سمت مامان. ظاهرا مامان موفق شد قبل از ورود قطرات شیر به داخل یقه عملیات رو خونسا کنه، اما صدای ونگ بچه با فرکانسی به مراتب بالاتر همچنان ادامه داشت. مامان بی خودی بچه رو تکون میداد و پیش پیش میکرد. گفتم مامان تکونش نده، تکون میدی صداش بدتر میشه. مامان چشم‌قاره‌ای بهم رفت و گفت نه خیر تکون ندم بدتره. و بعد لحظه بچه رو ثابت نگه داشت. باور کردنی نبود ولی حقیقت داشت. صداش بیشتر شد و عجیب این که حتی وقتی دوباره شروع به تکون دادنش کرد به ولوم قبلی برنگشت، انگار منوش اصلا گزینه بازگشت نداشت. حالا مامان بچه به بغل اتاق بالا پایین میرفت و منم به دنبالش. یک رو بیگذشت. احساس میکردم که گوشام درصد قابل توجهی از شنواییشون رو از دست دادن. داد زدم مامان خب شاید این کار خرابی کرده باشه. مامان خیلی ماهرانه بینیش رو برد سمت لاستیکی بچه و عمیقاً هوا رو به داخل ریه‌اش فرستاد و گفت خدا مرگم بده این چرا بوی سوختگی میده؟ داد زدم بوی سوختگی ممکنه پاش سوخته باشه. مامان میترا لحظه در سکوت به خیره شد. خودم هم فهمیدم خیلی حرف احمقانه ای زدم، ولی وقتی بچه‌ای با قدرت 4000 دسیبل بیخ گوشتون گری کنه، مطمئن باشید که مغزتون دیگه از شما فرمان نمیبره. مامان که در سکوت به من خیره بود، یهو فکری کرد و بچه رو پرتاب کرد توی بغلم و دوید سمت آشپزخونه. سیب زمینی از شدت سوختگی تبدیل به زغال سنگ شده بودن. مامان عصبی زیر گاز خاموش کرد. من بچه رو بردم جلو آینه و سعی کردم با شکلک در آوردن حواسش رو پرت کنم، اما خب بچه توانایی اینو داشت که به مسخره بازی من خیره بشه ولی از صدای گریش چیزی کم نکنه. صداش دیگه مثل مته مغزم رو سوراخ میکرد. کلافه گذاشتمش توی کریه رو با هر دو دست گوشم رو گرفتم. یک لحظه جهان رنگ آرامش به خودش دید و صدای تیز ایلیا توی سرم کم رنگ شد، اما این لحظه شیرین دوامی نداشت، چون این بار فریاد مامان میترا مغزم رو لرزون که میگفت میخوای بچه مردم رو بکشی؟ دختر تو چرا انقدر بیمسئولیتی؟ داد زدم به هر حال اون گریه میکنه، اینطوری لااقل من روانی نمیشم. مامان دوباره بچه رو بغل کرد و مشغول گز کردن اتاق شد. بچه از شدت گریه کبود شده بود. باور نمی کردم فرشته معصومی که چند لحظه پیش مثل نمادی از صلح و آرامش ساکت خوابیده بود توی رخت خوابش بتونه همچین موجود پرصدا و شروری باشه و اینقدر عصبی میکنه که حس کنم زندگی وسط گروه داعش آرامش بیشتری داره تا زندگی توی این اتاق. به هر حال مثل فیلمی که روی دور تند باشه، من و مامان بارها و بارها بچه رو دور اتاق بالا و پایین بردیم، شیشه رو اطراف دهنش چرخوندیم، لاستیکیش رو بو کشیدیم و جلوی آینه شکلک در آوردیم. بالاخره انگار که دکمه آفش رو زده باشم باتریش تموم شد و قش کرد و خونه باز رنگ آرامش گرفت. تا این لحظه از عمرم هرگز به ارزش سکوت به این اندازه پی نبرده بودم. بچه که خوابید به صورت مامان نگاه کردم. در اثر مبارزه نفسگیر با ایلیا انگار تو همین 2 ساعت 10 سال شکسته شده بود. خودم هم آب رفته بودم. حس میکردم از بس طول عرض اتاق قدم زدم سایز کم کردم. حالا من و مامان میترا مثل لشکر شکست خورده ولو شده بودیم روی مبلا. مامان با صدایی که به زحمت شنیده میشد گفت سیب زمینی ها که سوخت، برنجم یادم رفت آبکش کنم، شده یه پاتیل ملات، پاشو زنگ بزن پیتزا بیارن. گوشی رو برداشتم و رفتم توی اتاق خواب که به رستوران سرخیابون زنگ بزنم. وقتی برگشتم دیدم که مامان ایلیا اومده دنبالش. زن همین طور که داشت وسایل بچه رو جمع و جور میکرد توضیح داد که مرخصی زایمان نداشته و چون شرکتی که توش کار میکرده خصوصی بوده اخراجش کردن. حالا هم خرج و برج زندگی با حقوق شوهرش کفاف نمیداد و طفلی در به در دنبال کار میگشت. وقتی که رفت مامان بی حال و سل تلویزیون رو روشن کرد. هیچ کدوم نای حرف زدن نداشتیم. لخت و بیجون زل زده بودیم به صفحه تلویزیون. باز هم یه میزه گرد دیگه بود و باز هم یک کارشناس داشت در باب تبعات پیر شدن جمعیت کشور هشدار میداد. مامان با آخرین توانش کنترل برداشت و تلویزیون رو خاموش کرد. نگاش کردم. بدون اینکه نگام کنه گفت فقط شعار میدن. گفتم آره دیگه، الان این طفلک همسایه شما به خاطر بچه دار شدن بیکار شده، نباید دولت کمکش کنه؟ مامان آهی کشید و گفت من کار به این حرفاش ندارم. نمیکنن اول 4 تا مهد کودک ساعتی بسازن، 2 تا مؤسسه خدماتی را بندازن که پرستار بچه با نرخ مناسب در اختیار مردم بذاره، بعد ملت رو تشویق کنن به زاد و ولد. آخه بابا همسایه بدبخت چه گناهی کرده که بعد جور کم بوده امکانات دولت رو بکشه؟ خسارت حود منو کی میده که این لواشک ذوب شده؟ اینقدر لحنش درمونده بود که نتونستم جلوی خنده‌امو بگیرم. هر دو خندیدیم. درست در همین لحظه صدای زنگ در بلند شد و نوید خوش رسیدن غذا به تمام ساعت‌های پرتنش گذشته پایان داد.